بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا ذکر حسن و صفات مرآه با شعر اذا کانت مؤمنتن و معروفتن و محترمه حرام است یا حرام نیست. از غیر واحدی از اصحاب شیخ نقل فرمودند که قائل به حرمت شدند، مثل شیخ در مبسوط علامه در تذکره و سایر جا. برای حرمت هم شیخ فرمود به وجوهی استدلال شده و بعد اشکالی که شیخ به این وجوه داشت اینکه اینها مساوی نیستن با عنوان تشبیب. یعنی ما میخواییم ببینیم تشبیب به اون معنایی که جامع المقاصد فرموده به ما هوه حرامه یا نه. این عناوینی که برای حرمت اون تشبیب بهش استدلال شده است هم اخص از اون هاست و هم اعم. یعنی بعضی از جاها هست که اون تشبیب محرم هست ولی این عناوین نیست. مثل این که یک کسی دختری را صفات حسنش را ذکر می کند با شعر برای اینکه یک کسی پیدا بشود او را خطبه کند، یا برای اینکه این مرد بره او را خطبه کند، یه پسری بره او را خطبه کند، واسطه است در کار خیر دیگه. و از کارهای با فضیلت هم اینه که پسر و دختری را به عقد هم در بیارن. حالا این با شعر صفات اون دختر معروفه مؤمنه را برای یک عده یا برای یک کسی ذکر می کند لن یختبها احد منهم. خب این هیچی که از اون عناوین را ندارد، تفضیح و تفسیق و اینجور چیزها را ندارد، اقراء به شهوت و اینا را ندارد. پس می بینیم این اون تشبیب هست اما عناوین محرمه او را شامل نمی شود. یا گاهی اوقات بعضی این عناوین اعمم هست، یعنی ممکنه این عناوین باشد و تشبیب به اون معنا نباشد. مثل این که مردی زن خودش را صفات جمیلش را ذکر می کند، ممکنه اکثر این اوصاف درش باشد، زن اذیت بشد، جوونا به طرف اون زن تحریک بشون، خیلی از این عناوین ممکنه باشد. حرام هم هست اما اون تشبیبی که گفته شد نیست، چون اون تشبیب به مرأه اجنبیه است، راجع به زوجه نیست، تشبیب به مرأه ای که اجنبیه است. پس این وجوه چون هم اخصن از مورد نزاع، یعنی گاهی مورد نزاع هست و این وجوه نیست، و هم اعمن از مورد نزاع، گاهی این وجوه هست، حرمت را هم اقتضا می کند ولی با مورد نزاع ما هماهنگی ندارد. بنابراین اشکال به این وجوه اینه که اینا نمیتونن تشبیب را به ما هو تشبیب حرام کنن. بحث ما در اینه که تشبیب علاما فی جامع المقاصد به ما هو حرام یا حرام نیست. این اشکالی بود که شیخ به این حرف اصحاب داشت. این که تکرار کردم برای دو نکته بود، یکی این که این اعم را مرحوم سید در حاشیه یه جوری معنا کرده که درست در نمیاد، بعد مطالعه بفرمایید. یکی دیگه این که ما دیروز برای نقض، یعنی برای جایی که تشبیب باشد و این عناوین نباشد، مثال زدیم به ذکر صفات زنان موجهه معروفه عفیفه ای که از باب مودت آدم به اونها اظهار علاقه می کند، مثل مثلا سکینه علیها السلام یا نفیسه یا مثلا حضرت نجمه، این زنان بزرگ. این مثال رو دیروز رفقا آمدن گفتن که درست نی و حقم با اونا بود، برای اینکه بحث در تشبیب، اصل تشبیب ظاهرا همون شعرهای عشقی و معاشقه است. التشبیب و هو ذکر المحاسن بالغزل و بیان حب به او و میل به اون زن، همون شعرهای عشقی که یه مردی گاهی برای اینکه یه زنی را جلب کنه اون شعرهای عاشقانه را براش میسازه و میخوند. اینجا حالا اگرم اومدیم حرف جامع المقاصد زدیم، باز مربوط است به اون صفات محسوسه، به جمال محسوس، کاری به جمال باطن ندارد و کاری به اون بحث ذکر از برای حب ندارد. گفتن این مربوط به این جور جاهاست، اصل تشبیب که شعرهای عشقیه، و اما این مورد را هم که آمدن گفتن اینم باید شبیه اون باشد، و اون همون چیزایی که در زن بودن زن دخیل است، نه در کمال انسانیت، در زن بودن زن، جمیل باشد، چنین باشد، چنان باشد، ابرو چه جوری، دماغ چه جوری، چشم چگونه، و نگه خب چطور هم چه اشتباهی کردی تو. گفتن که یه وقت به یه، در چند سال قبل میگفتن، بودن یه آقای امام جمعه یه حرفایی را زده بود، بعد بهش اعتراض کردن که تو این حرفا را از کجا میزنی؟ خب هفته دیگه جواب تو نمیدم. هفته دیگه گفت فلان جا برای من نوشته بودن، من خوندم، جواب این بود که اونجا نوشته بودن. حالا نگی تو چرا گفتی؟ خب من عرضم اینه که من رفتم توی قید و بندی که مرحوم ایروانی درست کرده بود، ایروانی اینجور مثال زده بود، ما هم رو حسن زن نبی ایروانی اون مثال اینجا تکرار کردیم. این یه نکته بود که خواستم بگم در اون مثال اشتباه شده، و باز اشاره کرده باشم که من رو واسفم کازم هم در کلمه اعم اشتباه تفسیر فرمودن. بعد خود شیخ اعظم استدلال فرمودن برای حرمت تشبیب به اون معنا به چند وجه؟ چهار وجه. یکی حرمت لهو و باطل، یکی فحشا، حرمت فحشا، یکی هم وجوب ستر و عفاف، یکی هم تنقیح منات از اخبار و ادله‌ای که وارد شده که دلالت میکند بر این که هر کاری که موجب تهییج شهوت به مرعی اجنبیه بشه بعد اون چجوره؟ حرامه، با تنقیح منات از اون موارد که شیخ بیان کرده. ما عرض کردیم که اون وجوه ثلاثه اولا تمام نیست، نه هر لهو و لعبی حرام نی، هر کاوه الا خیلی از کارهای ما باید حرام باشد، هر لهو و لعبی قطعا حرام نیست، دلیل بر او ضرورت و سیره. یه نکته ای را مصباح الفقاه فرموده، نکته قشنگی من براتون عرض کنم، ایشون میفرماد قرآن هم دلالت میکنه بر این که هر لهو و لعبی حرام نی، برای اینکه قرآن کل کارای ما را، دنیا را اصلا لهو و لعب میدوند، و ما هذه الحیات و دنیا الا لهو و لعب، لعبه یا لعب. خب اگر بنا باشه هر لهو و لعبی حروم باشد، پس همه کارای ما تو دنیا حرومه، خدا هم ما را آفریده است برای کارای حروم. ایشون میگه این آیاتی که دنیا را لهو و لعب معرفی میکنه یا لعب معرفی میکنه، اینا هم دلیل است برای اینکه هر لهوی حرام نیست. فحشا و منکرم گفتیم اینجور حرام ها را نمیگیرد، حرام های قوی را میگیرد. ستر و من الان خدمتتونم، ستر و عفافم گفتیم دلیلش اون صحیحه ابن ابی یعفوره و با مراجعه به صحیحه معلوم میشود ستر از معاصی کبیره و عفاف از اونها یا مطلق المعاصی، و اول کلام است که تشبیب معصیت هست یا معصیت نیست. بفرمایید. خب یه اشکالم شما به شیخ داری میگی، خودتم گفتی، ایروانی هم اشاره کرده، یا سید قدس سر رو، یا سر رو هما کجاش دارد؟ عبارت شیخ اینو نداره، شیخ خودش بلد. شیخ کنار هم نخه، این اشکال است، اشکال است، نمیشه کنار هم گذاشت. شیخ استدلال میفرماد به ادله ای که لب حرمت لهو و لعب، ولی لذا یه اشکالم اینه که شما برخلاف مبنات داری عرض میزنی. هر دو لهوه میدونم، دو جور لهو من بحث ندارم، هر لهوی حرامه. شما باید عموم اثبات کنی، شما باید بگید کل لهوه حرامون، کل لغوه حرامون، کل لعبه حرامون. شما عموم که ندارید، ما اشکالمون عموم نداریم، ولی بله بعضی از لهوه حرامه، زنا لهوه و حرومه، اون بحثی نیست. اما لهو یعنی هر کاری که آدم را از یاد خدا کنار میبره، از معاد کنار میبرد، از کارهای عقلایی کنار میبرد. توجه بفرمایید، بذار برسم به اصل قضیه که دیرو وعده دادم حرف آسمان کاظم. پس این وجوه ثلاثه را ما عرض کردیم تمام نیست، برای اینکه اینا حرام نیستن بعضی هاشون، بعضی هاشون اینجا صغرا ندارن یا صغراشون مشکوکه. و اما اون استدلال چهارم که تنقیح منات بود، عرض کردیم از روایاتی که دلالت می کند بر این که ملاک حرمت نظر تهییج کیه؟ شهوت است. اون روایاتی که دلالت می کنه حرمت نظر به ملاک تهییج شهوت است، اینها از باب عموم علت و الغاء خصوصیت دلیل است بر این که تشبیب به مرأی مؤمنه معروفه هم یکونو چی؟ حراما. اون روایاتی که حرمت نظر را تعلیل می کند به تهییج شهوت، مثل روایاتی که میگد ان نظر و سهمون من سهام ابلیس، ان نظر و سهمون مسمومون من سهام ابلیس، که در وسائل روایاتش آورده، بله اونا دلالت میکند. و اما اون روایاتی که بر کراهت اموری دلالت میکند، گفتیم استدلال به اونها تمام چی؟ نیست. برای اینکه چیزی که نسبت به مورد خودش علت کراهته، نمیتوند نسبت به جای دیگه علت چه باشد؟ ما یکون علتا للکراهت فی مورده، لا یستحیل ان یکون علتا للحرمت فی مورد مشابه، فی مورد دیگری که مشابه با اونه. این عرضی بود که داشتیم. بعدم ما باز به شیخ عرض کردیم که همون شبهه‌ای که شما به بزرگان داشتید به خودتم چی؟ وارده. تشبیب مرأه معروفه مؤمنه حرام است اذا کان موجباً لتهییج چی؟ شهوت. اما اگر یک کسی یک مؤمنه معروفه ای را تشبیب می کند در مقابل یه سری پیر مردهایی که اینا اصلا دیگه از زندگی سیرن، همین دارن لا اله الا الله میگن که بمیرن، نه حالا پیری که دود از کنده پا میشه، نه اینا اصلا دیگه سیرن، خب این چه تهییج شهوتی درش هست؟ اونجا را شامل نمیشود. یا تشبیب برای مرعل، این که یه رجلی او را چه کند؟ خطبه کند. و همینجور این اعم از مدعا هم هست، هر چیزی که موجب تهییج شهوت الالاجنبیه بشه ود یک اونو چی؟ حرام. اگر به عکس زن خوشگلی نگاه کند که دنبال این زن را بیفته تهییج شهوتش کند، اینم یک اونو چی؟ حرام. به فیلمی نگاه کند یک اونو حرام. پس اون اشکالی که شیخ قدس سره به بزرگان داشت که دلیل اخص و اعم از مدعاست، یعنی چی؟ یعنی عنوان تشبیب حرام نمی شود، همون شبهه به خود شیخ هم وارده. این یک شبهه که ما داشتیم. حالا یه شبهه دیگه دارم بعد عرض کنم، خستتون نکنم. مرحوم سید قدس سره در استدلال به تنقیح منات اشکال دارد، اشکال صغروی. من عبارت سید رو بخونم. مرحوم سید میفرماد که و بعد از آنی که راجع به اون سه وجه اشکال میکنه، میفرماد و اما الفهو المذکوره فغایت و هل کراهه للحرمه، غایت این فهوا کراهت است نه حرمت. مع ان کون المنات فی المذکورات تهییج و شهوه این ممنوعون، بل حرمت و نظره او کراهته تعبدیون و من حیث انه موضوع من الموضوعات و کز الخلوت بالاجنبیه و غیرها من المذکورات. میگه اینا خودش به عنوان حرامه. و انا لا نحکم به تسری حکمها الا ما یساویها من التأثیر فی الافعال الاخر بل ولل اقوا منها. ما منات نداره اینا، فلذا سراغ چیزای دیگه که تهییج شهوت میکنه، بالاترش هم تهییج شهوت میکنه نمیریم. و اما رجحان و تستر عن نساء الذمه جواب از بقیهش است. این اشکالیه که مرحوم سید دارد، لکن دو تا شبهه به فرمایش مرحوم سید هست. یکی این که میفرماد فهوای مذکوره غایت و حل کراهه، فهوای مذکوره در اونجایی که علت حرمت و منات و حرمت تهییج است، مثل حرمت و نظر، فهواش دلیل بر کراهته. فهوا و منات مکروهات کراهت است، دلیل بر کراهته، کراهت هر چیزی مثل اونهاست. اما فهوای ما یکون محرمن کن نظر الی المرأت الاجنبیه، این فهوا چطور اقتضا کراهت میکنه؟ خب منات و حرمت و فهوای و حرمت دلیل بر کیه؟ حرمت. توجه میفرمایید؟ ایشون میفرماد اما الفهوا که اون دلیل چهارم بود، اما الفهوا المذکوره فغایتها الکراهه للحرمه. ما عرض میکنیم نسبت به فهوای محرمات دلیل علی الحرمه، بله نسبت به مکروهات غایتها الچی؟ الکراهه. و شبهه دوم که باز به ایشون اشکال میشه این که میفرماد اینی که منات در اینها تهییج شهوت باشه این ممنوعون، بلکه این عناوین حرام است به ما هوه هوه. ایشون فرماد ما قبول نداریم دلیل منات حرمت نظر به اجنبیه تهییج شهوت باشد، بلکه نظر به اجنبیه حرامون به ما هوه هوه. این حرف ایشون. خب این اشکالش اینه. شیخ میفرماد ما از روایات باب، روایاتی که میگه ان نظر و سهم و من سهام ابلیس، اون روایات ازش ملاک میفهمیم، علت رو داره بیان میکند. خب وقتی از اون روایات شیخ میفرماد ما علت میفهمیم، شما در مقابل میگین نه این حکم رو موضوع خودشه، اینکه جواب شیخ نشد. این اشکال به مسب کلام شیخ نیست و لیس فی محله. گفت رفته بود جنگ، سفر رو به سر گرفته بود، برگشتن گفت چه جوری بود؟ گفت من سفر رو به سر گرفته بود، شمشیر رو به پهلو میزد، ملعون شمشیر رو به پهلو میزد، وضع شیخ در غیر ماوز علم میکرد، باید به سفر بزند، این به خیالش حالا تو جنگ هم باید اون بزنه به سفر. به هر حال شیخ مدعی از روایاتی که میگه ان نظر و سهم من سهام ابلیس و سهم مسمومون، از این روایات ملاک حکم به دست میاد. شما میفرمایید که نه ان نظر به ما هوه هوه حرامه، این که جواب شیخ نشد. بله ان نظر به ما هوه هوه حرام باشد نمیشه تعدی کرد. شیخ میگه ما ملاک را از اونا به دست میاریم. این فرمایش ایشون و اشکال ایشون به شیخ لاینبغی که از مرحوم سید صادر بشه و اینجوری به شیخ اشکال کنه. کما این که یه اشکالی باز مصباح الفقاهه دارد، اون حالا نمیتونم بگم لاینبغی، ولی حالا باز میگم لاینبغی، یه اشکالی هم مصباح الفقاهه داره باز به استدلال به ایذا که بزرگان استدلال کرده بودند به ایزا، میفرماد اگر تشبیه به مرعه موجب ایزا مرعه بشود، دلیل نداریم بر اینکه این اذیت شدن او حرام باشد و این ایزا حرام باشد. میفرماد دلیل نداریم که تشبیه اگر موجب تعذی مرعه شد حرام باشد، بلکه از مواردی برمیاد که تعذی و ایزا حرام نیست. یعنی اگر ایزا با یک کار مباحی انجام بگیرد، ایزا با کاری که شارع مباحش کرده، دیگران اذیت بشوند، فرمودی حرام نیست. مثل اینکه یک کاسبی یه جنسی را میخرد، کاسب دیگه میره همون جنس رو میخره، این آقا چی میشه؟ اذیت میشه. چرا اینجوری خریده؟ یه منبری میبینه یه منبری دیگر یه منبر خوبی رفت که این دیگه خلاصه منبرش، اون وقتا که بحث منبر بود و بنا بود با منبر و با تقوا کار به پیش بره و با علمیت، یه منبر خوبی رفت، خب این ناراحت میشه که این منبر خوبی رفت، منبر من چی میشه؟ کمیتش لنگ میشود، کارم به جایی نمیرسه، خود داره اذیت میشود، بگیم حرام است. او یه جنسی را داره میفروشه، این اذیت میشه، چرا اون میفروشه؟ میگه اگه اون نمیفروخ بازار ما چی میشد؟ گرم میشد. مصباح الفقهاء میگه ایزاء به امر مباح و به امر جائز حرام نی و تعذی دیگری بی وجه حرام نی. اینجا هم همونجوره، تشبیه مباحه، خب حالا او اذیت بشه. این مثل اینه که من یه جنسی میفروشم، کاسب دیگری چه میشود؟ اذیتش. تعجبم از این حرف، حالا با اداء ادب به مرحوم آقای خویی قدس سر رو، من تعجبم از این حرف. بین این دوتا باب فرق است. اون موارد ایزا و تعذی با عملی است مربوط به خود موذی، کار خودمو دارم میکنم، اصلا ربطی به او نداره، در شؤون او دخالت نکردم، من او را اذیت نکردم، او خودش اذیت شد، من کار خودمو دارم میکنم، منبر خودمو دارم میره، او اذیت میشه. خب یک کسی از قیافه من بدش میاد، مثل خیلی متحجره از من بدش میاد، بدش میاد به جهنم که بدش میاد، این که دلیل نمیشه که من حالا خود حرفامو عوض کنم برای اینکه متحجرین بدش میاد، بدش میاد. یا حالا فرضاً یک کسی مورد لطف خدا قرار میگیره، دیگران بدشون میگه، خب بدشون بیاد. اگر تعذی دیگران با عمل شخصی است که هیچ ارتباطی به اون نداره، دلیل نداریم که حرام باشه، ربطی به اون نداره، او خودش داره اذیت میشود، اصلا من اذیتش نکردم، اصلا ایزا صدق نمی کنه، چون من هیچ دخالتی نداره. اما اگر تعذی او با دخالت من در حدود و شؤون اوست، خب اینجا صدق میکنه، من اذیتش کردم، اونم چی شده؟ اذیت شده. داره یه زنه ای که تو خونش نشسته، میگه چشاش بادونی، ابرواش کمانی، گیسونم نم چجوری، روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه، بخورد روزه خود را به خیالش که شب است. او داره اذیت میشود، من اذیتش کردم. پس اینی که مصباح الفقهاء میگه تعذی دیگران به مثل بیع با یه تجارت تاجر، اضافه کنید منبر خوبی که یه منبری میره، حرفای قشنگی که یکی میزند که میگه ای چرا این حرف قشنگه، اون میزند ناراحته، بله اونجا حرام نی، برای اینکه اصلا فعیزا صدق نمی کند، او داره اذیت میشد، من او را ایزا کردم، نه من کار خودم کردم، من روی مرز خودم دارم راه میره و صدق نمی کنه ایزا. اگرم بگی ایزا از اغلا او را قبیح چی؟ نمیدونه، میگه رو مرز خودش راه میرد، این تقصیر تو، تقصیر اون که نیست که. ما اون یه وقت اوائل که اومده بودی مرسه فیضیه سنه 37-38 بود، خب آقازاده ها خیلی خب آقازاده بودن دیگه، قیافه هاشون هم خوب بود، لباساشون خب بهش بدناشون میخورد، خب ما دهاتی لباسامون به تنمون نمیخورد، ما مقید بودیم که لباسامون به تنمون بخورد، خیلی منظم باشیم مرتب باشیم، به تنمون نمیخورد. ما که از دوستان داشتیم همش میگفت خیاط بد میدوزد، ما میگفتیم بابا خیاط بد نمیدوزد، قد و قواره ما بده دیگه، حالا اون آقازاده ها قد و قواره هاشون خوبه، نه خیاط بیچاره بد میدوزد، قد و قواره ما اینجوریه. حالا ما بیایم بگیم که ما اذیت میشیم اونم فعل حرام انجام میده، نه این نی. پس فرق است، مراجعه کنید مسوال فقها را، فرق است بین مواردی که او فرموده و بین محل بحث. در اون موارد اصلا ایزا صدق نمی کند، برای اینکه فعل منتسب به موذی نیست، نمیگن این اذیتش کرد. بر فرضم صدق بکند، عقلا میگن قبیح چی نیست. اما در اینجا که شخصی که تشبیه میکند، این داره اجازه بفرما، نمیخواد دفاع کنی، این اجازه بفرما، من عرضم دامشو بعد دفاع کن، این داره دخالت، اجازه من عرضم تمام بشه، این داره دخالت میکند، مثل اینکه ناراحت شدی ولی من اذیتت نکردم، این داره دخالت میکند در حدود و شؤون دیگری و صدق میکنه که این داره اذیت میکنه ولو با عمل مباحش. بفرمایید. اوغل ایزا، من گفتم اگر ایزا، حالا شما اشکال، من که گفتم اگر، شما بگون نیست، من که اساس میگم اصلا فعل منتسب نی، نمیگن فلانی فلانی را اذیت کرد، میگن این خودش اذیت چی شد، قد و قبارش بود، تقصیر خیاط نبود که، این خودش اذیت شد. توجه بفرمایید، من اگر گفتم. خب این پس اشکال مرحوم سید قدس سره وارد نیست، شبهه مصباح الفقهاء هم وارد نیست. تحقیق در مسئله اینه که یه شبهه‌ای به شیخ هست که اون شبهه به نظر بنده قابل ذبنی، و اون اینه که این روایات نظره و حرمت نگاه و ان النظر سهم من سهام ابلیس دلالت ندارد بر این که اینا علت است، هیچ ظهوری در این روایات در علیت نیست، لانه حتی چیزی نیست، بلکه ظهور هم ندارد که حکمت منحصره است. این روایات نه دلالت دارد بر این که علت است، و بلکه دلالت هم نداره بر این که حکمت منحصره است. غایت الامری در این دلالات اینه که این امور دخیله، تهییج شهوت در حرمت چجوره؟ دخیله. اما علت است؟ نه، کلمه ای که ظاهر در علت باشه نداریم. حکمت است؟ تا شما بگید درسته، حکمت می شود و حکم باشد بدون حکمت، اما هر کجا حکمت بود حکم چی هستش؟ حکمت یا دور الحکم داره وجودا؟ نه، دلیلی هم نی بر این که حکمت منحصره است. از این روایات هیچ کدوم استفاده نمی شود، کما یرجع به مراجعه بود از نظر و سهمون من سهام ابلیس، بلکه احتمال می رود که غیر از تهییج شهوت امور دیگری هم در حرمت دخیل باشد، مثل این که مردها به زنها نگاه نکنن تا هی اختلاف خانوادگی نیاد. خب مرده به یه زن دیگه نگاه میکنه، نگاه نظر عمیق، خب بعد میبینه زن خودش یه قدری خلاصه، او خیلی خوشگله، اون نمرش 20، زن خودش خب نمرش 16 است، بی خودی عصبانی میشه به زن خودش. شما احتمال نمیدید؟ احتمال نمیدید حرمت نظر به اجنبیه عدم اختلاف در خانواده درش دخیل باشد؟ احتمال شما میدیم، دلیل نداریم که تنها اونه، شاهدش قضایایی که هست، مراجعه به وجدان. یه آقایی میگفت یه وقت یه فیلمی رو میزدن، فیلمی بود مربوط به سعاد و یه مردی، اون آقا گفت من به خانومم گفتم که ببین این زنه چقدر خوشگله، گفت تو هم ببین اون مرده چقدر خوشگله. به هر حال یه تناسبهایی هست، حالا اگه مرده آزاده تون تون نگاه کنه، خیلی اختلاف تو خانواده ها میاد، قوغاس اختلاف تو خانواده ها. مگه شما ها مثل همون باشید که گو من از آواز خوش اصلا خوشم نمیاد، و الا اگر نگاه بزن نامحرم اونم با تیز شدن با نظره، هی نگاش کنه، هی نگاه، شب میاد تو خونه الکی عصبانیه، فردا باز الکی عصبانیه، پس فردا آخر سر خلاصه میگه، میگه خلاصه تو به درد من نمیخوری، میخوام طلاقت بدم برای یه زنی دیگه بگیرم. خب ما احتمال میدهیم حرمت نظر این عدم اختلاف در ازدواج و قانون صفای خانوادگی درش باشد، دخیل باشد. احتمال میدهیم احترام زنها خودش دخیل باشد، خود حرمت زنها، اینی که زنها به خودشون احترام بگذارن، خودشون رو حفظ کنن، این در حرمت دخیل باشد. بل یدل علی ذلک صحیحه عباد ابن صهیب. صحیحه عباد ابن صهیب در اون روایت دارد که یک باب 113 مقدمات نکاح، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب و اهل سواد والعلوج لانهم اذا نهو لا ينتهون. اینا بهشون بگی گوش نمیدن، یعنی خودشون احترام خودشون رو نگه نمیدارن. لعل حفظ احترام زنها یکی از اموری است که در حرمت نظر چه باشد؟ دخیل باشد. پس شبهه ما به شیخ قدس سره اینه، میگیم از روایات نظر و انه سهمون علیت استفاده نمی شود کما هو واضح، حکمت منحصره هم استفاده نمی شود بر اینکه دلیلی بر انحصار اون حکمت نداریم. لعل امور دیگری مثل عدم پیدایش اختلاف در خانواده ها به وسیله زیاد شدن به نگاه ها و یا عدم حرمت احترام نساء، اینا هم دخیل باشد، بلکه بر اینکه احترام نساء دخیله، صحیحه عباد ابن صهیب که مفتابه اصحابم هست برش دلالت میکنه. بنابراین ما دلیل نداریم که ملاک حرمت چیه؟ تهییج شهوت. حالا به یه عکس نگاه کرد تهییج شهوت شد، بگید اینم حرامه. به یه فیلم نگاه کرد تهییج شهوت شد به زن محرمه، بگید اینم حرامه. ما دلیلی نداریم بر حرمت هر امری که موجب تهییج. به فرزن مجامعت دو تا حیوان نگاه کرد، بعد تهییج شهوت شد به یه زن اجنبیه. یه مرغی بود با یه خروس، اینا با هم جمع شدن، این اون مرغه را که دید یادش اومد از یه زن اجنبیه، بعد حالا نگاه کرد و تهییج شهوت شد، نه رفت زنا کرد و تهییج شهوت شد. شما باید بگی اونم حرومه. نه، ما دلیلی نداریم که علت و حرمت و نظر تهییج شهوت است، دلیلی هم نداریم که حکمت منحصرش تهییج شهوت است، بلکه دلیل داریم که حکمت منحصره هم نیست. بنابراین تشبیب مرعی معروفه مؤمنه اگر تحت عنوان اذیت و آزار اون عناوین بود، یک اونو چی؟ حرام، همون جوری که اصحاب فرمودن. بقیه برای فردا انشاءالله.